عرض کنم که سوره یاسین و جلسه گذشته مطلع سوره بود، با همدیگه در مورد این سوره نورانی صحبت کردیم، آیات ابتدایی سوره رو یه دور با همدیگه خوندیم. من برای اینکه یه یاداوری بشه که آنچه گذشت یا آنچه گذشت براتون برم، اینطوری بود که صحبت کردیم که این سوره مبارکه سوره ایست که معرفی میکنه جایگاه قرآن کریم و البته قرآن حکیم، و قرآن رو به حکیم بودن خطاب میکنه. حکیم هم به معنی دارای حکمه، یعنی در منطق قرآن بنبست وجود ندارد، هر اتفاقی بیفته، هر چیزی پیش بیاد، قرآن راهبردی برای اون موقعیت داره. این خیلی نکته مهمیه. در منطق زندگی با قرآن بنبست نداریم. من نمیدونم اونطوری شدم، من اون کارو نکردم، من تو زندگیم اینجوری نشدم، بابای من اونجوری بود، مامانم اونطوری بود، من تجربه نمیدونم خانوادگی خوبی نداشتم یا داشتم، یا من این توانایی رو دارم یا ندارم. برای همه این دارم ها و ندارم ها و شدن ها و نشدن ها، قرآن رو، انسان رو خدا هرگز در بنبستی رها نکرده، مشروط بر این که اعتماد کنه و دستور خدا رو در زندگیش پیاده بکنه، که از طریق رسولان الهی و به طور ویژه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، این به من و شما رسیده که انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. این بنبست نبودنه یه بخشش به خاطر این عزیز رحیمه، یعنی خدا در ساختار انسان همواره باب رحمتش به روی انسان بازه و خدا نیامده که انسان ذلیل بماند، خدا آمده انسان عزت پیدا بکنه. لذا در سخت‌ترین شرایط زندگی راه برای عزت و برای رحمت و شکوفایی بازه بازه. هیچ کس در هیچ نقطه‌ای از زندگیش رها شده نیست، خار و ذلیل نخواسته شده، یعنی نمیخوان انسان ذلیل بماند، و باب رحمت و شکوفایی به روی انسان بازه، مشروط بر اینکه شیوه زیستنشو از مسیر وحی و به طور ویژه قرآن حکیم قرار بده. بعد این نکته رو بهش اشاره کردیم که لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، یعنی اینکه این کتاب آسمانی آمده است تا انذار بدهد. انذار یعنی چی؟ یعنی آدم رو بیدار کنه. انذار یعنی بیدار کردن، هوشیار کردن. پاشو پاشو پاشو، این زندگی درست، خودتو جمع کن، از این افسردگی بیا بیرون، از این اضطراب بیا بیرون، از این آسیب‌های اجتماعی فردی، اجتماعی درونی و بیرونی بیا بیرون، بیا بیا بیرون، جمع کن خودتو، خودتو جمع و جور کن. این میشه انذار. ببین اگه جمع و جور نکنی خودت از دست میری، خودتو جمع کن. هیچ کس در غار تنهایی خودش و در مصیبت‌ها و آسیب‌های خودش فرو نره و فکر کنه که من راهی به بیرون ندارم. اگه کسی این کارو با خودش کرد، فقط و فقط خودش مقصره، چون راه بیرون بازه. کسی از این فکرها نکن، راه بیرون بازه و خدا برای هیچ وقتی از زندگی انسان بنبست قرار نداده. حتی اون جاهایی که خدا در قرآن در مورد استدراج صحبت میکنه، میگه اینا اینجوری شدن که تبع الله علی قلوبهم شدن، این حرفو میزنه تا با این حرف شاید اون فردو تکون بده. خیلی این جمله مهمه ها، یعنی اون جایی که خدا حتی یه آدمی میگه تبع الله علی قلوبهم، بالاخره اون آدمه داره این آیه رو میشنوه دیگه. اگر اون آدم این آیه رو بشنوه و خودشو محروم نکنه از شنیدن، این آیه اومده که همون آدمو نجات بده. چرا؟ چون که خدا در قرآن میفرماید اف نضربک عنکم ذکر صفحا و انتم مصرفون، یعنی شما هر چقدر اسراف بکنید خدا ذکرشو از شما دریغ نمی کند. حواستون باشه، هر چقدر انسان اسراف کار باشه خدا ذکرشو از انسان دریغ نمی کنه. و جالبه که این سوره موضوعش چیه؟ موضوعش اسرافه. ما جلسه پیش تقریبا یکم مفصل تر در مورد این آیه صحبت کردیم که انبیای الهی یکی یکی اومدن سراغ یه قومی برای اینکه اونا رو بیدار کنن. اینا پیامبر اول رد کردن، پیامبر دوم رد کردن، پیامبر سوم رد کردن. کار به جایی رسید که تصمیم گرفتن اون پیامبر رو به قتل برسونن. چرا؟ فقط چون اینا رو دعوت میکرد به خوبی ها. بعد برگشتن هرچی مشکلات بود انداختن گردن پیامبرا، گفتن که انا تطیرنا بکن لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، هر چی بدبختی داریم مثلا به خاطر شما هاست. اگر دست از دعوتتون برندارید شما رو سنگسار میکنیم. آخه آدم اینقدر دیگه بدون ترمز، بدون خط قرمز. بعد انبیا اینو میگن، میگن قالو طائرکم معکم ان ذکرتم. اگه توجه کنید آسیبایی که به شما میرسه به خاطر شیوه زیستن خودتونه. خودتون تلاش نکردین، خودتون تنبلی کردین، خودتون کهولت داشتین، خودتون اعتماد کردید به دشمن، خودتون این زندگی رو برای خودتون ایجاد کردین. بل انتم قوم مسرفون، که ما در مورد این آیه جلسه پیش مفصل تقریبا صحبت کردیم. شماها قوم مسرفی هستین. در مورد اسراف هم، تو اسراف یعنی زیاده روی کردن. آدم یه وقتایی گناهکار میشه ولی در گناهش زیاده روی میکنه. آدمی که زیاده روی نکنه امیده بشه نجاتش داد، اما آدمی که بیفته به زیاده روی نجات دادنش خیلی دشوار میشه. لذا حرف اینه که حالا هر کاری هم میکنید زیاده روی نکنید. مثلا میخوای دشمنی کنی، در دشمنی زیاده روی حداقل نکن. نمیخوای حق رو قبول کنی، دیگه زیاده روی نکن. دیگه یه جایی یه حرفی هم حق بود دیدی حقه، خب اونو بپذیر حداقل. نه یا فودنده لج بگو هر چی تو بگی من دیگه قبول نمیکنم. باشه تو الان 90% حرفای مثلا نبی خدا رو قبول نداری، 10%شو که قبول داری، که 10%ی که قبول داری رو به خاطر رودنده لج بودن نفیش نکن. ببین زیاده روی نکن، اسراف نکن. آدم اگر زیاده روی و اسراف بکنه برگردوندنش دشوار میشه. اشکال نداره، مخالفی قبول نداری، زیاده روی نکن. میخوای یه گناهی رو انجام بدی که درستم نیستا، زیاده روی نکن. یه حدی داشته باش، همون که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله فرمودن. اگر دین ندارید حداقل چی باشین؟ آزاده باش. آزاده باش یعنی حریت داشته باش. یه خط قرمزی برای خودت داشته باش. بگو من این خط قرمز رو دارم، این یعنی حریت. ببین من این قاعده رو دارم، من دیگه این کار رو نمی کنم. من مثلا ممکنه اونو قبول نداشته باشم، اعتقاد نداشته باشم، ولی مثلا لزومی نداره که دیگه توهین و بددهنی بکنم. من آدم حریم، آدم حر با بددهنی کارش رو جلو نمیبره. مثلا اعتقادی به دین شما ندارم، انبیاء الهی، من هیچ اعتقادی به خود شما و به دین شما ندارم، ولی خب البته بد لزومم نمیبینم بددهنی کنم، لزومی نمیبینم تعدی کنم. آفه یه حدی رو نگه دار. ببین اگه آدم یه حدی رو نگه داره بالاخره یه روزی خودش هم حقیقت رو کشف میکنه، ولی وقتی حدی نگه نداره برگردنش دشوار میشه. چه اینکه تو آیه بعدی اتفاق میفته، و جا من اقصى المدینه رجل یسعى، یه مرد نورانی دوان دوان خودش از پشت کوه رسون به مردم شهر. به اینا گفت چرا حرف پیامبرا رو گوش نمیدید؟ اینا که از شما چیزی نمیخوان که لا یسالکم اجرا، بندگان خدا که از شما چیزی نمیخوان، ایمان شما که نفعی نداره برای اونا، که چرا حرفشون رو گوش نمیدین؟ مگه غیر از اینه که من شما رو دارن دعوت میکنن به خوبی ها، من فکر میکنم ما جا داره به اونا ایمان بیاریم، حرفشون رو گوش بدیم؟ من به پروردگار شما ایمان آوردم، در اوج مهربانی و دلسوزی اینا رو دعوت کرد. اینا هم چیکار کردن؟ قطعه قطعش کردن این بنده خدا رو، یعنی قطعه قطعش کرد. آخه دیگه چرا؟ مگه این بنده خدا چی گفته بود؟ نهایتا اومد شما رو دعوت کرد دیگه، اونم با چه احترامی، با چه بیان لین دوست داشتنی، چقدر هم عاشقانه، چقدر دلسوزانه. بعد ایمان آوردن به خدای شما، این بنده خدا رو رحم نکردن بهش. آخه چرا؟ خب مگه این نهایتا داره یه حرفی میزنه که شما قبول نداری دیگه؟ این که این کار نداره که. و حالا این مرد بزرگ به محض این که این کار کردن، خب خدا میگه قیلت خلل جنه، رفت تو بهشت، ولی هنوزم تو بهشت قصه قومشو میخورد. میگفت یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدونستن من چی دارم میگم. حیف شد هر کاری کردم نتونستم به اینا بگم. یعنی اینو قطعه قطعه کردن، رفته اون دنیا. لعن و نفرین هم نمی کنه، نمیگه ای فلان فلان شده ها، نه، بازم هنوز دغدغه شو داره، ای کاش اینا میفهمیدن، کاش من میتونستم به اینا بگم، حیف شد من نتونستم بگم. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السما. دیگه اون قوم بعد از اون اسراف دیگه رحمت برش یعنی عذاب الهی اومد بعد از همچین کاری که کردن. کنا منزلین انکانت الا صیحتا واحده فاذا هم خامدون، یعنی خدا میگه همشونو خاموش کردیم، دکمه رو زدیم همشونو خاموش کردیم. وقتی کسی اسراف کنه به سمت همچه هلاکتی پیش میره. یا حسرتن علی العباد، افسوس بر چنین آدمهایی. چقدر جای حسرت داره که بشر خودشو به همچین جایی برسونه، که چرا آخه، به چه قیمتی، برای به دست آوردن چه چیزی آدم اینقدر صفاک و بیحریم بشه. یا حسرتن علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو به یستهزئون، هیچ رسولی نیمد مگر اینکه اینا مسخرش کردن. یعنی هر کی اومد یه حرف حقی زد مسخرش کرد، یه چیزی گفت مسخرش کرد. اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، قبلی هم همین کار کردن ها، شما اولیش نیستی، آخریش هم این بسا نخواهی بود، ولی قطعا اولیش نیستی، قبل از شما یه عالم قوم دیگه اومدن همین کار کردن، تموم هم شد، چیزی هم آیدشون نشد. آخه حداقل به تجربه تاریخیت مراجعه کن. اگه حرف ما رو قبول نداری، حرف دین رو قبول نداری، ما منظورم انبیای الهیه، من زاویه انبیا دارم میگم، اگه حرف انبیا رو قبول نداری، حرف قرآن رو قبول نداری، حرف اشکال نداره، به تجربه تاریخیت مراجعه کن. ببین در تجربه تاریخیت قبلیا وقتی با انبیا مقابله کردن چی شدن، بعد حرفی که تو داری الان میزنی حرف انبیاست یا حرف انبیا نیست؟ خب تو خودت صراحتا داری میگی نیست دیگه. الان دنیا ابا نداره از این که بگه من شیوه زیستنم شیوه انبیا الهی نیست، ابا هم نداره، خیلی راحت هم میگه، صراحتا کارهایی رو انجام میده و قانون میکنه که به خلاف متن انجیل و تورات و قرآنه. یعنی نه تنها در اسلام جایز نیست، در مسیحیت و در یهودیت هم جایز نیست، ولی قانونش میکنه، میره به طرز واضحی باش مقابله میکنه. خب الان گرمی به قول مامان بزرگ ما، مادر، البته مادر بزرگ ما، خدا رحمتشون کنه، ما توفیق داشتیم در سن کمی ایشونو، یه جمله‌ای داشتم گفتن کلش به قرمه سبزی میده، این کلش هنوز به قرمه سبزی میده، هنوز عاقل نشده. حالا البته من نمیفهمیدم به قرمه سبزی چرا، ولی اینو همیشه میگفتن، من اینو ازشون یادمه که کلش به قرمه سبزی میده، این کلش به قرمه سبزی میده دیگه. خب یکی بگه قبلیای تو هم خب تجربه تاریخی داری دیگه، برو ببین چه اتفاقی افتاده، چرا دوباره این تجربه رو تکرار میکنی؟ حداقل از تاریخ درس بگیر، از هیچ چیزی درس نمیگیری، تکرارش برای چی؟ فکر نکن تو جدیدی. ببین یه ذره قبلتر فرعون دنیا دستش بود، تو که دنیا هم دستت نیستش که، چون اون از تو قوی ترم بود. خب قبلیای تو بودن همون کارو کردن، از تو هم قوی تر بودن، فکرم میکردن عمرن کسی اونا رو نمیتونه بکشه پایین، هیچ خبری ازشون نیست. نمرود همینطوری بود، فرعون همینطوری بود، مخالفان زمان حضرت عیسی مسیح همینطوری بودن، اصحاب اخدود دیگه، اصحاب اخدود قرآن هم اسپرده، مسیحی ها رو آتیش میزدن، نمیدونم فلان میکردن. خب بابا قبل تو یه عده این کارا رو میکردن، کاری نداره، بود ببین دیگه چرا آدم اینقدر خودشو منفک میکنه حتی از تجربه تاریخی خودش. و این کلن لما جمیع لدینا محضرون، البته خیال نیست تا اینا و اونا رو همه رو با هم دیگه جمع میکنه، یعنی یهو تو قیامت میبینی همه فرعونا دور هم دیگه جمعن، بعد شما باورت نمیشه که در زمره فرعون ها هستی، میگه من با صدام، چرا؟ خب همه تون اسراف کردین دیگه، چه فرقی داره، حالا یکی اسراف کرد تو این بلاد، اون یکی اسراف کرد تو این، یکی در سال در قرن 20 اسراف کرد، اون یکی تو قرن 19، اون یکی تو قرن 17، چه فرق میکنه؟ تو نظام عالم که فرق نمیکنه، اسراف اسراف دیگه. این آنچه که گذشت. ما قرار بود از آیه 33 که در مورد آیات خدا صحبت میکنه با هم حرف بزنیم. احیانا اگر کسی در مورد این آیات مطالعه ای کرده و نکته ای داره خوبه بگه، اگر نه شروع کنیم از آیه 33 آیات رو بخونیم. بله، آیه 19 سوره یاسین. از آیه 33 به بعد خدا یه آیاتی رو در عالم معرفی میکنه که توجه به اون آیات انسان رو از این وضعیت اسفناک نجات میده. یعنی امید است که با توجه کردن به اون آیات از این مسئله ما نجات پیدا بکنیم. خب اینجا ببینم تو مجازی هم سوالی نیست. خیلی ممنون از دوستانی که همزمان دارن پشتیبانی میکنن و تایپ میکنن. این هم تایپ میکنین؟ خیلی ممنون از دوستانی که تایپ میکنن. همون بارم این هم تایپ میکنین؟ نه همین بارم تشکر از اونایی که تایپ میکنن هم تایپ میکنین خانم ابراهیمی؟ آه تایپ کردن. خیلی ممنونم که این هم تایپ کردین. خب از آیه 33 و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها. بیاین از این حرفای قبلی بیاین بیرون، یه ذره خاطرتون رو اگر مکدر شده از اون مکدری خارج کنم، بریم سراغ بیاین یه سری آیه تو عالم ببینیم، یه سری صحنه های جذابی رو خدا معرفی کرده، بیاین یه سری اون چیزایی رو که خدا گفته بریم ببینیم. خیلی خدا زاویه نگاه من شما رو عوض کرده الان و میگه یک نگاهی بیان، بیا با هم یک دوربین رو بچرخونیم، یه جایی رو بهت نشون بدم حال زندگی تو عوض کنه. شاید همین کمک کرد از اون اسرافه اومدیم بیرون. و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها. این زمین رو دیدین الان کم کم تو این فصل در آستانه زمستان زمین شروع میکنه به مرده شدن. همین الان هم شده، یعنی دیگه درخت ها هیچی ندارن، دیگه هرچی سبزی و شمشاد و ایناست به یه تیکه چوبی تبدیل میشه، خوش میشه، راحت هم میشکونی، تمام تموم شد رفت. بارها و بارها من شما این صحنه رو میبینیم و بارها و بارها از اعجازش غفلت میکنیم. زمین میمیره، واقعا هم میمیره، درختاش میمیرن، موت پیدا میکنن دیگه، میرن از اون حالت حیات خودشون خارج میشن دیگه. شما اون حیات و سرزندگی و حتی برگ روش نداره، چه برسه به شکوفه و میوه. تموم شد رفت در یه موتی. ولی دقت کن ما زندش میکنیم. دیگه چقدر بهار صحنه های جالبی داره. همون چوبه که 4-5 ماه از کنارش رد میشدی، چوب بود، یهو یه چیزی سبزی میاد بیرون، اه جیغ میزنی. حالا نمیدونم شما جیغ زدین تالا یا نه، من جیغ میزنم من وقتی این صحنه رو میبینم، چون احساس میکنم برام شبیه تولده. جوری بچه به دنیا میاد آدم از خوشحالی جیغ میزنه میگه وای، من احساس میکنم دونه دونه اینا دنیا میان، وای چقدر باحال این دوباره دنیا اومد. خیلی جذابه. این مرده است ولی من و شما که زندهش نمیکنیم که، خدا وکیلی. اون مثلا من و شما بلد نیستیم هم چیکاری بکنیم. خب یکی زندهش میکنه دیگه. خب این کاری که با اون میکنه با من و شما میتونه بکنه دیگه. اونی که قدرت داره اونو زنده کنه، خب من و شما رو هم بلد زنده کنه دیگه. چرا اینجوری فکر نمیکنیم؟ چرا تو مردگیای خودمون میریم امیدی به حیات دوباره نداریم؟ مگه همون خدایی که بلد زمین مرده رو زنده کنه، خب احیا رو بلده دیگه. پس در هر جای احیا رو بلده دیگه. حالا این یکی، چرا فکر نمی‌کنیم بعد از مرگمون هم دوباره زنده میشیم؟ چرا واقعا به این فکر نمی‌کنیم؟ بالاخره 50 60 سال از خدا عمر میگیریم، 50 60 تا بهار رو میبینیم دیگه. چرا آدم 50 60 تا بهار رو باید ببینه ولی فکر نکنه به اینکه خودش هم یه حیات دیگه ای داره؟ چرا نباید در معادلات آدم باشه؟ چجوری تو معادلات آدم نیست؟ اینجوری تو معادلات آدم نیست. یه جمله معترضه بگم، یه جمله معترضه مهمه ها. یه دقیقه میخوام یه بحث روشی کنم برگردم تو متن دوباره. وقتی خدا میگه یه چیزی آیست، منظورش چیه؟ یعنی چه آیست؟ شما آیه رو چی معنی میکنی؟ نشانه. اگرچه ترجمه درستیه ولی کامل نیست، چون نشانه از دله است، از دلالت دادن، از بیان. آیه از اویه است، همزه واو یا. ما مترادف از این در واقع اشتقاق از این کلمه دیگه چه کلمه‌ای رو تو فارسی داریم؟ مأوا. مأوا به چه معنیه؟ پناه. آیه پس معنیش چیه؟ اگر مأوا و اویه به معنی پناهه، آیه آن نشانه درسته، نشانه ایست که برای شما پناهی رو فراهم میکنه، صرف نشانه نیست، علامت مثلا به این سمت نیست. یه وقتی شما تابلو زدین مثلا میگید که نمیدونم مثلا پارکینگ مثلا سمت راست، یا مثلا تو جاده دارید میرید استراحتگاه نمیدونم 500 متر سمت راست، این صرفا نشانه است. شما با این تابلوه که دیگه نمیتونید کاری کنیم، که به این میگن نشانه، این آیه نیست، این نمیتونه آیه باشه، چون به خودش که نمیتونید پناه بگیرین که. اما آیه میشه مادر مثلا. چرا؟ چون دلالت میده شما رو به وجود یک مهربانی و لطفی که تو خودش هست. میتونین برین سراغ خودش و در خودش این پناهو بگیرین. ببینین خیلی فرق میکنه با تابلو. مادرم به یه معنا تابلوه، چون تابلوی مهربانی و لطافت و رأفت خداست، ولی تو خودش هم داره اینو، لذا میتونین بپرین تو بغلش. به این میگن آیه. مادر میشه آیه مهربانی. حالا این معنا تو ذهنتون باشه، هر جا تو قرآن گفتن یه چیزی آیه است، یعنی در مواجهه با اون حقیقتی رو دارید یاد میگیرید که خود اون و اون حقیقت عیناً در زندگی بهش احتیاج دارین، صرف یک نشانه نیست. اصلا این اگر این پناهو وردارن زندگی آسیب جدی میبیند. حالا اینو فهمیدین؟ برای همه آیه های قرآن، هر جا کلمه آیه آمده، از رفت و اختلاف لیل و نهار و نمیدونم شمس و قمر و همه اینا که آیه هستن. حالا بیایم توی این آیه، آیه 33 سوره مبارکه یاسین. و آیتون لهم الارض المیتت و احیایناها و اخرجنا منها حبا فمنها یاکلون. این زمینی که مرده است فکر نکن مرده است، اینو میشه زندش کرد. بعد زندش میکنن ازش میشه حب و در واقع گیاه و رویدنی و دانه خارج کرد که از اون بتونی استفاده کنی. خب این چجوری پناه زندگی میشه؟ یعنی ما کجاست تو زندگی که چون به این توجه نداریم داریم یک آسیب جدی میبینیم؟ ناامیدی ها یه جوری یه ذره تفصیلی تر توضیح بدیم. آها آها، آهام. مثلا من این جمله رو میگم، ببینید با اون جمله شما همراهه. کافیه شما فکر کنید زندگی مثلا دنیاتون قابلیت احیا نداره، پس چیکارش میکنین؟ یه مثال دیگه بزنم بعد برگردم، میخوام خودتون فکر کنین، نمیخوام من بگم. فکر کنین الان زمستون میشه، درخت توی حیات خونتون که مثلا درخت نمیدونم خرمالو بوده، این خشک میشه. شما میگید که ای وای خوش شد، اره ور میدارین قطعش میکنین، بگین درختمون خوش شد من قطع کردم. یه آدم عاقل بهتون چی میگه؟ میگه مرد حسابی، زن حسابی، این موت بود، این احیا داشت، برای چی قطعش کردی؟ میگه نه دیگه، این من دیدم این مرده دیگه، این من قطعش کردم. اه خب این امکان احیا داره، از این یه چیزی خارج میشه، این چرا این کارو کردی؟ ما همین کارو که ممکنه یه نفر با یه درخت انجام بده و چقدر اگر همچی کاری رو با یه درخت انجام بده احمقانه است، با زندگیمون انجام میدیم، با جوانیمون انجام میدیم. این جوونی مثلا بعدش میخواد چی بشه؟ پس تا میتونی جوونی تو خرج کن، تموم کن بره، و همین کارم میکنیم، تمومش میکنیم بره. یا زندگی دنیا، مگه بعدش میخواد چی باشه؟ رضا وای میستیم راست راست درختمونو از ته اره میکنیم. چی؟ نه کاری به اینجا نداره، احیا ولی داریم بعد از اماته این دنیا دیگه، دوباره جوونه میزنیم میایم بالا. حالا تو هر دنیایی که بگی بالاخره جوونه میزنیم، چه فرقی میکنه؟ اشکال نداره. خب خدا با همین مثال میخواد چیزی رو به شما بگه که نمیتونی ببینی دیگه، برای همین میگم پناهه دیگه. نمیخوای درختتو قطع کنی، چه اشکال داره؟ دوست نداری قطع کن. من خواستم یه چیزی بگم، میخوام بگم خدا اتفاقا با آیه موضوع غیر محسوس رو برای شما تمثیل محسوس میزنه که نخوای تجربه رو بری حتما انجام بدی، چون بر نمیگردی بعدش که بخوای همچین کاری رو بکنی. اتفاقا میخوام میگم همینو دارم، برای همین میگم آیه معوا دیگه، میگم اگه تو پناهش قرار نگیری آسیب میبینی، چون خدا موضوع احیای بعد از حیات شما رو با بهار داره به شما میگه. میگه قرار نیست اگر موت پیدا کردی بعدش احیایی نباشد. تو تا حالا 50 بار احیای بعد از اماته دیدی، خدا خیرت بده. مگه ندیدی؟ همون احیای بعد از اماته که دیدی در مورد تو هم میتواند باشد. میتواند دیگه. هیچ کس، جالبه بهتون بگم، هیچ کس تا حالا تو عالم برای این که نمیتواند احیای بعد از اماته باشه هیچ دلیلی اقامه نکرده. ببین یه وقتی یکی دلیل اقامه کرده، میخوایم باش مناظره کنیم. آدما فقط میگن نمیدونیم هست یا نیست. کسی دلیل اقامه نکرده که. تا امروز اگه عمر بشر رو بگیریم 10,000 سال، 5,000 سال، هر چقدر بگیرین، یک نفر پیدا نشده که دلیل اقامه کنه که حتما زندگی پس از مرگ نداریم. اینو جدی دارم میگم، همچی دلیلی وجود نداره. تا به امروز هم اقامه نشده. اونا به جای اینکه ثابت کنن حرف خودشونو، تشکیک میکنن در حرف اونور. میگن تو ثابت کن که وجود داره. میگیم ببین همونقدر که من باید ثابت کنم وجود داره، تو هم باید ثابت کنی وجود نداره. چون زندگی یه باره. هر دو تامون باید ثابت کنیم. اگه من ثابت نکردم، تو هم ثابت نکردی، فعلا 0-0 مساوی. اینجوری نیستش که تو برنده شدی. چون فکر میکنه اگه شما ثابت نکنی برنده شده. برنده نشدی. تو هم باید ثابت کنی. تو که اجالتاً تو عالم نمونه‌ای برای ثابت کردنش نداری که. ولی خدا یه نشانه‌هایی میاره. مثل اینکه میگه تا حالا 50 بار احیاء بعد از اماته رو در مورد یه درخت دیدی. شاید تو هم که اماته پیدا میکنی بعدش احیایی داری. ببین احتمالش که هست که تو حداقل، اگه حداقل به زیست شناسی اعتقاد داشته باشی، در زیست شناسی داریم این گردشو میبینیم دیگه. آقای اکولوژیست، احتمال داره این گردش در مورد تو هم باشه دیگه. بالاخره قرار نیست در مثال همه وجوه به هم بخورن که. یعنی سوالشون اینه که میگن احیای اون آدم که با احیای اون درخته شبیه هم نیست. منم میگم اصلا قرار نیست شبیه هم باشه، چون شما هر وقت یه مثالی رو استفاده میکنید، هیچ وقت مثال همه اجزاش به هم دیگه نمیخوره. چون اگه میخورد که این اون میشد که. پس از حیث احیا این مثال داره زده میشه، نه اینکه کیفیت احیاشون هم شبیه همه، که حتما نیست. چون شما انسانی، اون درخته بالاخره. انسان کجا، درخت کجا؟ پس احیاشون هم متفاوت. اینجا فقط داره میگه ببین احیای وجود داره ها، این درخت بیچاره زندگی تو در این دنیا نبر. اسراف اینجا معنیش اینطوری میشه. اسراف اینجوری میشه. آدما باور کنید فقط اگه اسراف نمیداشتن آخرتگرا میشدن. چرا؟ چون باید بهش بگی که مطمئنی دنیای دیگه ای نیست؟ میگه نه مطمئن نیستم. میگم اگر مطمئن نیستی جا نداره احتیاط حداقل بکنی؟ عاقل باشه، مصرف نباشه، بعد بگه احتیاط واقعا شرط عقله. خیلی خوب، احتیاط بکن حداقل. اینقدر پاتو رو گاز فشار نده تا ته برو. احتیاط کن دیگه. آدما مصرف اگر نبودن حتما احتیاط آخرت رو میکردن. اگه نمیگیم یقینه به آخرت میداشتن، احتیاط آخرت رو میکردن. ولی الان نگاه میکنی احتیاط آخرت هم نمیکنه. اسراف دیگه. میگم ببین تو که دلیلی نداری که دنیای دیگه نیست که. باشه دلیلی هم نداری دنیای دیگه هست. خب یه آدمی اگر یه میوهی رو برداره ندونه سمیه یا سمی نیست، مگه احتیاط نمیکنه؟ مگه شرط عقل احتیاط نیست؟ خب تو هم نمیدونی هست، هم نمیدونی نیست. خب احتیاط کن دیگه، حداقل دیگه. مصرف نباش، یعنی احتیاط بکن. احتیاط نجات میده. بله. آدم ها اگر فقط احتیاط میکردن نجات پیدا میکرد. چون همین که احتیاط میکنه یه مراقبت درش به وجود میاد. همین مراقبت یه کنترل به وجود میاره. بعد این نیفته روی جریان هدایت. آدم ها واقعا باید اسراف رو بذارن کنار. خطرناکترین اتفاق زندگی ما آدم ها اسرافه. میافتیم رو اون دنده‌ای که تحت هیچ شرایطی نمیخوایم قبول کنیم. خب چرا آقا جان؟ انقدرش که دیگه حرف عاقلانه‌ایه. انقدر عاقلانه‌ش رو حداقل قبول کن. بقیه‌اشو قبول نکن، اشکال نداره. باورم بکنی، باور کنید. دین هیچ چیزی رو نمیخواد تو مخ آدما به زور بکنه. اصلا نمیخواد همچی کاری کنه. قصد داره به زور تو مخ میگه ببین عاقلانه حرف میزنه. میگه آقا اینقدر، ولی مشکل اینه که آدما چون نمیخوان دین رو قبول کنن، حتی درستش هم نمیخوان قبول کنن. میگه آخه اگه من این حرف آقای مثلا چیچیان رو قبول کنم، بعد وقت بقیه حرفاش هم ممکنه فکر کنه درست میگه. آقا اصلا چیچیان 99 درصد حرفاش بی خود میگه، یه درصدش که درست، اون درصدی که درست میگه که باید آدم لحاظ کنه که نه نمیشه. آخه اگه من اینو بگم بعد اینو دست میگیرم، میگه ها دیدی آقا تو اسراف، اون اگه چیچیان ها اسراف میکنن تو اسراف نکن، تو که نباید اسراف بکنی. که اگه آدم ها اسرافو بذارن کنار نجات پیدا میکنن. اما الان متاسفانه دنیای اسرافه. اسرافی نیست که زیاد خوری و ریخت و پاش کردن ها. تا اسراف میشه آدم ها فکر میکنن مثلا طرف فکر میکنن فقط آفت پول داراست که مثلا پول دارن اسراف میکنن. نه، اون یه نمونه خیلی پیش پا افتاده اسرافه. اصل اسراف اونجاییه که شما مخالفتی دارین، چیزی رو قبول ندارین، ولی در قبول نکردن اسراف میکنین. آقا من مامان بابام حرفاشون خیلیش غلطه، باشه دوتا حرفش ولی درسته. اون دوتای درست رو چرا دیگه میزنی؟ چرا اون دوتا؟ نه نمیشه. من اگه اون دوتا بخوام عمل بکنم که اون وقت اونا فکر میکنن حرفاشون درسته. آقا تو چی کار داری؟ اون کار معنی نداره. تو اسراف نکن. آدم ها اگه همین انجام بدن نجات پیدا میکنن. اما الان متاسفانه بازار اسراف داغه. فرقی هم نمیکنه ها. یعنی در دیندارها دیده میشود، در غیر دیندارها دیده میشود، در مسلمان دیده میشود، در مسیحی دیده میشود، در شیعه دیده میشود، در اهل سنت دیده میشود. اسراف وجود داره. یعنی طرف حتی در دفاع حقش هم اسراف میکنه. یا آقا این یه دونه موضوع دیگه اگه نمیدونی اینو بگو نمیدونم. چیزیت که نمیشه که. نه من با این که نمیدونم بعد اینو خب بگو نمیدونم. بگی نمیدونم چیز نمیشی، خفه نمیشی. نمیدونم. تا اینجاشو بلدم، این تیکش بلد نیستم. چرا اسراف میکنی آخه؟ خب یکیش پس آیه زمین. زمین اگر دیدین موت پیدا کرد، دلیل نداره احیای بعد از اماته نداشته باشی. گولشو نخوری، حواستون باشه، نکنه اسراف کار بشی. استراحتون کیه؟ نه شما بگید. نه بزرگ یواز دهونیم خوبه باش. و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون. رفت رو موضوع دوم. حالا زمین احیا داره، ولی خب علاوه بر احیا ما در زمین کلی باغهای خرما و انگور قرار دادیم. انواع چشمه ها از زمین می جوشد که شما از ثمراتش بهرمند بشین، در حالی که و ما عملت و ایدیهم، شما اینا رو ساخته پرداخته نکردین. خدا وکیلی شما که درخت انگور رو بهش نمیگی برو، که ای درخت انگور برو، این برو فعل امر رویش کردنه، همین میشه نه بروی، این بعد اعلال میشه یش میفته، ترکیب فارسی عربی برو. ای گیاه شما نهایتا میری بذر رو میکاری آب بهش میدی دیگه. شما که به درخته نمیگی بیا بالا، که شما که به درخته نمیگی گل بده، که شما که به درخته نمیگی میوه بده. که ببین قسمت اعظم کارو تو انجام نمیدی، تو نهایتا به یه درخت آب میدی، تو این کارو نمیکنی. نباید یه ذره این موضوع باعث بشه که شکر در تو شکل بگیره، خودتو مدیون خالقی بدانی که اینو داره برات فراهم میکنه، دست از اسرافت برداری. حداقل اینو بفهم، زندگی تو در اختیار کامل تو نیست. چون آدمایی که مصرفن فکر میکنن کلا صاحب زندگیشونن. خودمون تلاش کردیم، خودمون موفق شدیم، خودمون رفتیم این کارو کردیم، خودمون این رشته قبول شدیم، خودمون تو این رشته این کارو کردیم. خب من یه بار دیگه همین اینجا گفتم، مثلا فکر میکنی کاری داشت تو با سندروم دان متولد میشدی؟ نه خدا وکیلی. شما در رحم مادر خودتو رویاندی؟ بعد شما از کودکی به بزرگسالی خودتو رشد دادی، واقعا فکر میکنی کاری داشت که شما نتونی یه چیزی رو بفهمی؟ بغل دستید نمیفهمید، تو میفهمیدی. این فهمه فکر میکنید به همش به دست، بله تو تاری تلاشای انجام میدی، حرفی نیست، اما این چیزی که الان برات حاصل شده همش برای تو نیست، بخش زیادیش خارج اختیار توه، بخش زیادیش از اختیار تو خارجه. بله دیگه، حالا اینا میشه سوره معارکه واقعه. بخش زیادی از آنچه امروز ثمره است و به دست من و شما رسیده از عمل من و شما خارج بوده، لطف خدا بوده. خدا وکیلی میدونیم، حتی تو کارهایی که انجام میدیم هم همینطوریه، حتی تو کارهایی که انجام میدیم بارها تجربه کردیم که داشتیم سوتی میدادیم خوب عذاب در اومده، و خودت هم میدونی دیگه. چرا وای میسی سخنرانی میکنه که بله البته ما زحمت، خودت هم میدونی داشت خرابکاری میشد، نمیدونی چی شد، ماسمالی شد، درست شد، الحمدلله. دیگه چرا این استیلو برمیداری؟ بعد دیگه چه میشه کرد دیگه؟ ما طراحی دیگه اگه خواستید من هستم دیگه. حالا تو خودت هم میدونی اون طراحی اصلا یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه شد، بارها تجربه کردی، خدا اینو بارها تو زندگی آدم به آدم نشون میده. حالا خاطرات داریم، منم خاطره دارم، حالا خیلی بحثش تو نمیدونم، خاطرهای جذابی ما داریم، ما یک انقدر خاطرهای جذابی داریم که کلا می‌خواستیم یه کار دیگه کنیم، دقیقاً نشد، بعد اول می‌خواستیم افسرده بشیم که ای وای چرا نشد، بعد اونی که نشد درسته بود، بعد رفتیم برای خودمون کلاس گذاشتیم که البته ما همیشه این بصیرت رو داریم که تشخیص بدیم چی میشه چی نمیشه. خدا خیر، تو که میدونستی اونوری داشتی میرفت دیگه، تو که بارها اینو تجربه کردی. خب یه کسی هست زندگی آدمو مهیا میکنه، چرا آدم باید در مقابل یک همچین نظام تدبیر قدرتمندی شاخوشونه بکشه؟ آخه که چی؟ چون دلم میخواد، چون دوست دارم، چون شهوتم میگه. آخرش که چی؟ آخرش که تو حتی وقتی میخوای برنامه ریزی کنی برای خرابکاریاتم، اون کمکت میکنه که، یعنی تو حتی خرابکاری هم میکنی، اون اگر شرایطو مهیا نکنه همون کارم هم نمیتونی انجام بدی. بنده خدا کاری نداره، یه مریضی به طرف میدین کل شهوتاش میپره. اصلا لازم نیست مریضی بدین، فقط کافی دماغش بگیره، آدم زکام میشه کلا نه میل خوردن داره نه میل حرف زدن داره، ولم کنی تو دماغم گرفته، با من دماغ تو رو بگیرم تو خفه میشی، اینقدر دیگه کلاس گذاشتن نداره که. چرا آدم باید اینطوری باشه؟ خب یه ذره آروم باش، یه ذره نگاه کن ببین، یه نظام عالمی هست، تو البته زحمت میکشی، دست درد نکنه، خیلی از اینا به دست تو نیست، تو باید آدم شاکری باشی، نه بریم اسراف بکنی. بله، شکر یعنی آن چیزی که در اختیار شماست و به گونه ای مصرف کنید که برای آن آفریده شدید، به این میگن شکر. خلق شده و شدید هر دوتا با هم، به جفت اینا میگن شکر. مثلا الان این گل اینجاست، شکرش اینه که این خلق شده، این چه غایتی داره و من چه غایتی دارم. اگر اینو بو کنم، از این بو کردنه یه لذتی ببرم، این لذت در من ذکری ایجاد کنه که بگم خدایا چقدر تو قشنگی، فقط به خاطر این گل شکر داره اتفاق میفته. اما حالا شما چه با این وردارید، یه کار دیگه بکنید، چه اینو استفاده کنید ولی به اون غایت هدایتی نرسه، شکر اتفاق نیفتد. شکر رسیدن به اون غایت کمالیست با بهرهگیری از نعمتها. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. رفت موضوع سوم. موضوع سوم اینه که خدا هر چی رو خلق کرده به صورت ازواج آفریده، نظام زوجیت داره، هم در آن چه از زمین می روید، هم خود شما انسان ها، یعنی انسان ها هم نظام زوجیت دارن، رویدنی ها نظام زوجیت دارن، و مما لا یعلمون، بسیاری از چیزایی که نمیدونید هم اونا هم نظام زوجیت دارن. او یک عالم نظام زوجیت هست که در این عالم در جریان. یعنی چی نظام زوجیت؟ حالا سومین مطلب، اولیش احیای بعد از اماته، دومیش این نظام تدبیری که ما رو از ثمرات بهره مند کرده، شکر لازمیم، سومیش نظام زوجیت. زوجیت یعنی چی هستن؟ زوج یعنی چی؟ زوج به دو عنصر میگن که هر کدام بدون دیگری به کمال نمیرسد، به این میگن زوج. تعریفش اینه، دو تا چیز که هر کدوم بدون دیگری به کمال خودشون نمیرسن، مثل نر و ماده که هر کدام بدون دیگری بچه دار نمیشوند، به این میگن زوجیت. محصولشون حاصل زوجیت بین ایناست. فقط هم در نر و مادگی نیست، مثلا کمال حاصل زوجیت صفات ضدینه. اون کتاب معروف شهید مطهری، جاذبه و دافعه، اینا اگر باشه کمال حاصل میشه. زوجیت جاذبه و دافعه باید باشه. یا اشداء علی الکفار رحماء بینهم، زوجیت اینا باید باشه تا انسان به معیت رسول خدا برسه. این زوجیت میخواد. هر وقت دو تا چیز به تنهایی به کمالشون و به محصولشون و به نتیجهشون نرسن، باید با هم باشن تا به محصول برسن، به این میگن زوجیت. در بله هر کدوم بدون اون یکی نتونه. بله، مثلا اگر چون ما رابطه شف هم داریم، تو رابطه شف پایینی به بالایی وابسته است ولی بالایی به پایینی وابسته نیست، لذا پایینی بدون بالایی محصول نمیده ولی بالایی بدون پایینی محصول میده. به این رابطه میگن شفع، همون شفاعت. این زوجیت نیست. در زوجیت هر کدوم بدون اون یکی نمیتونه. مثلا حکومت دینی حاصل زوجیت امام و امت. اینا باید زوجیت داشته باشن تا حکومت دینی شکل بگیره. یعنی امامو تنها بذارید حکومت دینی تشکیل نمیشه، امت هم تنها بذارید حکومت دینی تشکیل نمیشه. هر دوشون در محصول حکومت دینی باید با هم رابطه زوجیت داشته باشن. اصلا کاری به مرتبه نداره زوجیت. زوجیت کار داره به این محصول که اون محصول هر دوتا اینا رو کنار همدیگه میخواد. اصلا رتبه بندی اینا نداره. نه، شف حتما رتبه داره ولی زوجیت نه، کاری به رتبه نداره. میتونن همسط باشن میتونن نباشن، ولی در تولید اون محصول جفتشون بدون دیگری محصول رو نمیدن. این قاعده کلمه زوجیته. در کلمه زوج تعبیرهایی دارن. اولا مثلا ازواج که میگن، میگن دوتایی ها رو میگن. تو کلمه زوج ظاهرا یه دوی وجود داره، اگرچه ممکنه هر کدوم از این ارکان خودش زیر مجموعه داشته باشه. دو تا جبهه اصلی داره که ممکنه مثلا یکیش دو قسمتی یکیش سه قسمتی باشن، در نهایت پنج گروه وجود داشته باشن، ولی یه دوی مثل شب و روزی، مثل نهفته و آشکاری، یه دوی در زوجیت وجود داره. یعنی احتمالا اگر سه تا هم هستن یه دوی به علاوه یکی هن. یا یه مثلا پنج به علاوه چهاری هن. یه دو توی زوجیت وجود داره. این تو اصل واژه‌ش این هست. نه، برای اون غرض اشتراکیه بله، ولی برای غرض خودش نه. برای غرض اشتراکیه بله. برای همین یه اصطلاحی تو زوجیت هست، اینو توی لغت میگن، میگن دو تا چیز که با هم زوج میشن خودشون برای خودشون باید تمام باشن، با همدیگه کمال میشن. این تمام و کمال واژه‌های مهمیه در قرآن. تمام یعنی یه چیزی خودش خودش باش. هر وقت زوجیت میخواد اتفاق بیفته، مثل نر و ماده است، جنس نر و جنس ماده در جنس خودشون بودن باید تمام باشن، اگه ناقص باشن زوجیتشون محصول نمیده. لذا خودشون باید تمامیت داشته باشن، کنار همدیگه به یه کمال یعنی محصول جدید میرسن. لذا سوره ها اینطوریه، هر سوره خودش تمامیت داره، کنار هم که میرسن یه غرض سوم به وجود میاد که متفاوت از اون غرضای اوله، برای اون سومیه کنار هم دیگه قرار میگیره. بله بله، چون خدا هیچ نیه. نه، امت و امام برای چه کاری؟ اگه منظورتون، نه اگه منظورتون از امت بهشت رفتن امته، رابطش با امام شفاعت. خب میگم بستگی داره دیگه، بگین محصولش چیه آخه. اگه محصولش بهشت رفتن منه، رابطه من و امام شفاعت. اما یه وقتی میگید که محصول منظورم تشکیل جامعه دینی است، در اون حالت زوجیته، چون امامم بدون مردم که جامعه نمیتونه درست کنه که. لذا بعد محصول رو بگین از روی اون. لذا مثلا زن و مرد اگر محصول رو بذارید مثلا کار انجام دادن، ممکنه زوجیت نخوان واقعا، هر کدوم به تنهایی میره کارش انجام میده. ولی وقتی میگید فرزند، اون وقت زوجیت لازم میشه. محصول رو باید تعیین کنید تا بگید زوجیت یا شفاعت. خدا چون اساسا محصول لازم نداره، همه عالم جلوه اوس، اصلا محصول لازم نیست به این معنی. لذا اصلا با هیچ چیزی رابطه زوجیت نداره، لذا یکیه همسر و اینام نداره. ولم یکن لو کف نهد، خودش تک و تنها. ولی ماها نه، ماها همه کف داریم. حالا این کف هم واژه جالبیه، یعنی شما هر جایی یه محصولی رو میخواین تولید کنین، به زوجی کف خودتون برای اون محصول نیاز دارین. مثلا اگه قرار محصول فرزند باشه، اون دوتا زوج باید نر و ماده باشن، جفتشون هم انسان باشن، این کفیت میخوان. اگر کف نباشن اون محصول صادر نمیشه. زوجیت کفیت میخواد. حالا وقتی میگید محصول تربیت نسل صالحه، این علاوه بر انسان بودن مثلا ایمان داشتن هم میخواد. بر اساس اینکه چه محصولی مد نظرتون باشه، سطح کفیت زوجین تغییر میکنه. رفتیم تو ماجراهای پیوند توحیدی. یه ذره دیگه ادامه بدم کلا بحث میره اونور. حالا آیه اینجا چیه؟ آیهش اینه که ببین، شما خودت هم بخوای محصول بدی زوجیت لازمی. ببین علاوه بر این که اون بالا میگه لیاکلوا من ثمرهی و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون، هر ثمره‌ای حاصل میشه دست خدا در کاره، خودت تو هم برای این کمالت نیازمند به زوجیت هستی. حداقلش اینه که آدم لازم داره یه چیزی مخالف اونی که هست، نه متناقضا، نه حق و باطل. حق و باطل زوجیت نیستن، چون وجود و عدمن. وجود و عدم که زوجیت نیست، عدم چون نیست. زوجیت در ضدین به وجود میاد، نه در نقیزین، مثل جاذبه و دافعه. اینا نقیزین نیست، اینا ضدین، ضد همن. نه که نقیز باشن، وجود و عدم نیستن، دوتا ملکه متفاوتن، ملکات متفاوتن. زوجیت در ملکات متفاوت به وجود میاد. لذا اگر یه نفر مثلا سریعه، تعنی هم باید داشته باشه. تعنی در عین سریع بودن، جفت اینا دوتا در واقع شاکله متفاوته، بعد در طرف شکل بگیره. خب شما برای به کمال رسیدن زوجیت لازمی، یعنی تازه اون ور صفت خودت هم باید داشته باشی. در حالی که اسراف منطقش اینه دنیا همینی که من هستم، همه چی همینی که من هستم، یعنی زندگی خانوادگی تشکیل میده. خب ببین اساسا زندگی خانوادگی وقتی تشکیل میدی، طرف مقابل بنده خدا خانومی است، ریحانه یا آقایی است که قراره قوام باشه، کلا جنسش با تو فرق میکنه، اصلا قرار نیست شبیه تو باشه. بله یه اشتراکاتی باید داشته باشه از باب کفیت، و قطعا یک تفاوتایی باید داشته باشه که به واسطه اون تفاوتا کمال حاصل بشه. بعد میره تو زندگی، خانم میخواد آقا رو مثل خودش بکنه، آقا میخواد خانم رو مثل خودش بکنه، چون نمیتونن با مقابل خودشون زندگی کنن، نمیتونن، اسراف به وجود میاد. ما اصلا بلد نیستیم با اونی که ضد ماست زوجیت برقرار کنیم. خیلی باحالی، همه رو میخوایم شبیه خودمون کنیم، یه اجتماع تشکیل بدیم، هرگز هم با این مدل به کمال نمیرسیم. شما وقتی با یه نفر ازدواج میکنی، من آقا هم اون خانومه، اساسا ما تفاوت داریم که زن و مردیم. اون یه جور دیگه نگاه میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه، بعد اصلا ورود به مسئله با خروجش به مسئله متفاوته. خب من قراره با اون تفاوت بتونم زندگی کنم، نه اینکه بخوام اون رو بیارم توی این. باز ما یه چیز جالب بهتون بگم، ما معمولا زندگی خانوادگی تشکیل میدیم ولی از زوجیت خبری نیست. چیکار میکنیم؟ مسالمت آمیز همدیگر رو تحمل میکنیم در بهترین حالت. بعدم این کتاب یه چیزم همین، روانشناسی هم همینو میگه، میگه که عزیزم ببین، مردت اینطوریه، خانومت اینطوریه، روزا رو بین هم تقسیم کنیم، روزای فرد به میل خانوم، روزای زوج به میل آقا. میوه. به 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 چقدر خوب، ما با هم دعوامون نمیشه. مثلا میخواین سیب بخورین، یکیتون سیبو نصف کنه، اون یکی ولی برداره که با هم دعواتون نشه. وای 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 چقدر عالی. خب این که زوجیت نیستش که، این که اصلا شما اون یکی صفت رو تو خودت ایجاد نمیکنی که. زوجیت وقتیه که من اگر میبینم طرف مقابلم از زاویه دیگری نگاه میکنه، اون زاویه رو تو خودم ایجاد کنم، بتونم از زاویه اون نگاه کنم، نه اینکه فقط زاویه نگاه اون رو تحمل کنم. هنر نکردی تحمل کنی که، البته تو این دور زمانه باید بگیم هنر کردی تحمل کنی، چون مردم تحمل هم نمیکنن. یعنی عملا زاویه نگاه اونوریه از اول دعواست، سر همه چی هم دعواست، از روز اولش دعوا. من دیدم چی زندگیه، اینکه تمام وقت دعواست، فقط یه وقتایی حال خوشی داره. آقا زوجیت یعنی در من این دوتا صفت باید بره تو هم، باید به یه کمال سومی برسه. یعنی من باید یاد بگیرم نوع نگاه دیگری رو در خودم فعال کنم، او هم نوع نگاه دیگری رو در خودش فعال کنه. نه اینکه فقط این دوتا رو کنار هم بذاریم، شما این دوتا رو کنار هم بذاریم با چسب برق به هم بپیچونین که زوجیت اتفاق نمیفته که. این که زوجیت نیستش که. زوجیت نیاز داره این دوتا صفت تناکه پیدا کنن، وارد بشه، یه چیز سومی به وجود بیاد. اصلا ما از این کار نمی کنیم، مرزارم جدا میکنیم که نکنه بینمون دعوا بشه. خب این که طعم زندگی کسی نمیچشه اینطوری که، بعد دیگه اسراف شکل میگیره دیگه. چون من که دنبال منافع خودم هم، دنبال منافع من بکش اون بکش، من بکش اون بکش، بعدم بچه میاد من بچه رو بکش اون بچه رو بکش، هی زندگی بکش بکشه. بنده خدا منم لذتی نمیبرن از این زندگی. بعضی وقت آدم، بعضی وقت با خودم فکر میکنم واقعا چرا ازدواج میکنن، چی فکر میکنن که ازدواج میکنن؟ خب چه کاریه؟ یه وقتم میگن نمیدونیم اینطوری میشه. خب به تجربه تاریخیت مراجعه کنه حداقل. این همه زندگی دیگه، خود تو یه جور دیگه ای زندگی تشکیل بده حداقل. تو چرا مثل همه قبلیا، یعنی دقیقاً همه تو همون چاله ای که افتاده، نفر بعدی هم تو همون چاله میفته. یعنی محض رضای خدا یه وقت نمیکنی یه ذره بچگی لاستیکو بگیره این ورا. یعنی یه چاله ایه که همه تخت تخ نفر بعدی نفر بعد آقا یه ذره خود لاستیکو بده اونور تو نیافین تو. خب این همه آدم دارن میافتن، تو چرا میافتی؟ آدم ها چون بلد نیستن سری میرن سراغ گزینه من اصلا ازدواج نمیکنم. ببین من اصلا ازدواج نمیکنم هم مشکلی تو حل نمیکنه، چون تو قرار بود به یه کمالی برسی، خود تو که کلا نمیرسی. باز صد رحمت به اونی که رفته اون تو، باز وسط دعوا یه وقت دیدی یه دوتا چیز بهش اضافه شد. خب چرا اینجوری؟ چرا همیشه بین دوتا گزینه فاجعه انتخاب میکنیم؟ یا ازدواج نکنم یا فقط زندگی از اول تا آخر دعوا. خب چرا گزینه های سوم در زندگی ما وجود ندارن؟ مثل اینکه میگیم آدم دیندار باشه ولی مثلا خون مردم رو بکنه تو شیشه بهتره، یا بیدین باشه ولی مهربون باشه. خب جفتشون کوفتن. خب چرا یه چیزی سوم نه؟ یه آدم دیندار مهربون حق مردم رعایت بکن. چرا همیشه بین دوتا فاجعه تصمیم میگیریم؟ خب یه بار بیخیال شو، یه گزینه درست آدموار درست کن، اونو زندگی کن. چرا هی بین گزینه های فاجعه بعدم اینقدر تکرار میکنیم، فکر میکنیم همینه دیگه، میشیم شبیه همون تفلکیه. تفلکی تو زندگیش دوتا گزینه بیشتر نداره، یا دزدی میکنم یا گشنگی میمیرم. خب خیلی گزینه های دیگه وجود داره. چرا فقط فکر میکنی یا میمیری یا دزدی میکنی یا عالم کار دیگه میشه کرد؟ خب چرا گزینه های دیگه فعال نیست؟ این میشه آیه زوجیت. زوجیت گزینه های دیگری در زندگی من و شما قرار فعال کنه. چرا همش تو دایره گزینه های خودمون؟ چقدر خوب من همسری دارم که موضوع رو کلا یه جور دیگه نگاه میکنه. خیلی با حال خدا وکیلی. یعنی من میگم حالا بذار میشه، اون میگه نه خیر، باید از اول درست معلوم بشه. خیلی خوبه دیگه، تو میخواستی اینجوری زندگی کنی، مثلا میخواستی به کجا برسی؟ حالا هر دو تا رو داشته باشی که خیلی بهتره که. حالا میخندین چون زندگی همینه. آدما اصلا طبع خلقت زن و مرد اینجوری بوده که در جهان بینیشون بله اشتراک دارن در اعتقاد به خدا، بعدم دیگه در قرآن و اینا قرار نیست در شاکلشون شبیه هم دیگه باشن. یکی بعد کاراشو با برنامه بکنه، اون یکی میگه که وینچ گیری به درست میشه. خب این اشتباس که هر کدوم میخواد اون یکی رو به خودش شبیه کنه. هر دوتاشون باید این ویژگی رو تو خودشون فعال کنن. چقدر خوب که یه نفر دوتا اینا رو با هم داشته باشه، سر موقعش بیخیالیش فعال بشه، سر موقعش برنامه ریزیش. مگه نمیگی جاذبه و دافع هر چیزی سر جاش؟ دوتاشو داشته باشه سر جاش. این که خیلی خوشگل تره که، این که خیلی آدم جالب و جذابیه که. لذا هر چقدر همسرتون متفاوت تر بهتر، هر چقدر به هم نمیخورین بهتر. البته مشروط بر این که ظرفیتش داشته باشین، وگرنه که اون زندگی دیگه اصلا چیزی ازش نمیمونه. وگرنه خیلی خوبه که متفاوته، الحمدلله خدا رو شکر چقدر من کلاس درس جدید دارم، او یک عالم تفاوت داریم، من اینا رو در خودم ایجاد کنم. بعد شما فکر کنید این خانم آقا بعد مثلا 10 سال زندگی چه قدرتی پیدا میکنن، چون هر کدوم ضد صفت خودش رو تو خودش فعال کرد. این چه آدم قدرتمندی میشه این آدم. لذا اصلا دعوا نمیخواد، لذت ببرید از تفاوتاتون در زندگی، کیف کنید از اینکه اصلا شما رو نمیفهمه طرف مقابل و البته شما مون رو نمیفهمین چون اون یه جور دیگه فکر میکنه و زندگی میکنه. خیلی جذابه آدم با یه کسی که کلا آدمو نمیفهمه و یه جور دیگه فکر میکنه میتونه سالها 40 50 سال زندگی کنه و اون نرم افزار رو خودش نصب کنه. بله نه، اولا بعضی از کمالها این کلن خدا بنبست در اسباب خیلی نداره، لذا اینجوری نیستش که بگید ازدواج تنها راه رسیدن به یک سری از کمالات. نه، حضرت مریم سلام الله علیها ازدواج نکرد، عمرن خانومی تو این عالم به گرد پای حضرت مریم سلام الله علیها برسه، چون جز زنان برگزیده عالمه. ولی مثال استثناء مبنای نظام تعلیم و تربیت نیست. نظام تعلیم و تربیت رو خدا برای انسان به گونه ای رقم زده که با ازدواج اونو میتونه خودش فعال کنه. آیا میشود بعضیا در تاریخ از این مسیر نرن؟ آره میشه، معلومه، چون خدا در اسباب دستش بسته نیست. چنان که آیا میشه مرده زنده بشه؟ بله، حضرت عیسی چند تا مرده رو هم زنده کرد. اما این به این معنیه که کلن مرده ها زنده میشن؟ نه. این که یه چند مرده استثناء داریم یعنی پس هر کی ازدواج هم نکرد خیالش راحت میرسه؟ نه، حواستون باشه، طبع بشر بر این ماجرا نیست. طبع بشر بر زوجیت قرار داده شده و به طور خاص بر ازدواج. طبع بشر اینطوریه. ولی اینجوری هم نیست که اگر یه کسی نتونست ازدواج کنه یعنی نمیرسه. نه، این حرف غلطیه، چون تو عالم چنین راهی وجود دارد. دیگه حالا شما اگر فکر میکنی ظرفیتی شبیه حضرت مریم داری، همه زندگی تو شبیه حضرت مریم بکن، ازدواجت هم شبیه اون بکن. حالا آقایونم حضرت یحیی. یعنی شما اگر فکر میکنی همه ظرفیت‌های اون آدمو داری، در این موردم تبعیت کن. اما اگه میبینی بقیه چیزات به اون نمیخوره، لطفاً در این موردم شبیه اون زندگی نکن. یعنی مثل آدم زندگی کن. اونا فرا آدمن. شما مثل ما آدم‌ها زندگی کن. وگرنه راش بسته نیست به لحاظ تحقق، ولی در طبع بشر اینجوری قرار ندادن. با این حال من به تجربه بهتون میگم، اگه آدم‌ها اینو میفهمیدن که اساساً ازدواج برای مشابهت نیست بلکه برای تفاوته، میتونم بگم تا 80-85% طلاق از بین میرفت. چون آدما برای مشابهت میرن تو زندگی، بعد با تفاوت غافلگیر میشن، بعد نمیتونن مدیریتش کنن، بعد دیگه دعوا و اینا شکل میگیره، یا طلاق عاطفی میگیرن یا طلاق میگیرن. ولی خب اینجوری نیست، ما اساساً برای تفاوت زندگی میکنیم، برای اینکه یه چیز دیگری در من شکوفا بشه. اینم سومین آیه، همچنان آیه ها ادامه داره. بله، همه جا این هست، همه جا این هست. در هر جا شما زوجیتی دارین، یه زوج یه چیزی داره که اون یکی اونو نداره. مثلا امام اتصال به وحی داره، امت اونو نداره. عوضش امت ید اجرایی و اراده ای داره که اراده اون محقق میشه، امام اینو بنده خدا نداره. امام نمیتونه یه نفر اراده شو در جامعه محقق کنه، جامعه میتونه این کارو بکنه. لذا تحقق و اراده کردن کار مردمه، ولی اتصال به وحی کار امامه. این دوتا باید کنار هم بشینن، مردم باید اراده شونو با این وحی با هم انجام بدن. مشکل اونجا به وجود میاد که مردم میرن میخوان اراده خودشونو، اراده خودشونه، میخوان با علم خودشون محققش کنن. امت هم همینطوره دیگه. امت هم فکر کنیم توش خانواده داره که خانوادهش زن و شوهر داره، اونا متفاوتن. خود این خانواده با اون خانواده شاکله‌ای متفاوتن. اون بلوچه، اون یکی فارسه، اون یکی ترکه. اینا متفاوتن دیگه، بعد یاد بگیرن تو نظام اجتماع با هم زوجیت پیدا کنن. امت اون امام دیگه نمیشه دیگه، ممکنه تو اون کشور زندگی کنه، ولی طبیعتا مثلا یه آدم مشرک امت رسول خدا که نمیشه که، ولی ممکنه اجازه بدن تو اون کشور زندگی کنه، این یه حرف. ولی امت رسول خدا اونیه که اون وحی رسول خدا را محقق میکند، وگرنه امت اون امام نمیشه دیگه، ولی میشه مردم، میشه ناس. خب یه استراحت چقدر؟ یه ربع، یک ربع استراحت کنید، 10:40 انشالله شروعمون میشه 10:55.